قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف والای قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز روز هشتم این محفل است و همان گونه که می دانید موضوع بحث من مسئله نفس و آثار او و عواملی است که باعث می شود نفس در ارتباط با گناه و معصیت قرار بگیرد. شناخت ریشه های انحرافات اخلاقی رو ما در این محفل عرض کردیم که به سه قسمت تقسیم کردن و قسمت اول آن بخش مربوط به علل نفسانی بود. در باره نفس اماره یه بحثی رو دیروز آغاز کردیم و تعبیرهایی رو در این زمینه شنیدید که یکی نفس به عنوان روح است و یکی به معنای جوهری است که در وجود انسان به صورت لطیف و قدرت و نیروی ارزشمند وجود دارد. اما در تعریف سوم نفس میگویند نفس اماره حالتی درونی مایل به طبیعت بدنیه که به پیروی از هوای نفس دستور میدهد. معنا و مفهوم این نفس اماره اینه که در درون وجود انسان تلاش بسیار زیادی می کند و همه تلاش اون برای اینه که بتواند انسان رو به گناه و فساد بکشاند. بنابراین دستوردهی او به سمت بدی هاست و از همین جهت میگویند این نفس کاملا در اختیار هوا قرار میگیره و به طور مدام انسان رو در معرض گناه و معصیت میخواد قرار بده. البته با توجه به این که ما با امروز سه روز فرصت داریم و بحث‌های بسیار ارزشمندی رو در این زمینه میباید تقدیم بکنیم، یعنی در ادامه بحثمون بعد از بررسی‌های لازم بر روی نفس اماره و آثار بدی که در زندگی انسان داره میباید به عزت نفس به عنوان یک نفس دارای بزرگ منشی و صلابت اشاره بکنیم، به مسئله ذلت نفس و حقارت و کوچکی نفس بپردازیم که اینها خودشان هر کدام میتونن خیلی از مسائل را در بر بگیرن. تازه این دسته اولی است که مطرح میشه در قضیه ریشه های انحرافات اخلاقی. وقتی ما دسته اول که جنبه نفسانی دارن بررسی کنیم، دسته دوم علت و علتهای خارجی رو باید دنبال بکنیم، چون اونها هم به نوبه خودشون تأثیرات تراوانی رو در زندگی ما داره. و بعد تازه بیایم روی علل جسمانی صحبت کنیم، که در بحث علل جسمانی گناه تازه ما خودمون یک میدان وسیعی رو باید باز کنیم که چرا بدن در معرض آسیب‌های بزرگ قرار داره و علت انحراف میتونه از کجا آغاز بشود. میبینید که یک مجموعه وسیعی از مطالب رو داریم و فرصت محدوده. بنابراین من سعی میکنم نکته‌هایی که خیلی ضروری تر به نظر میآید رو در این بحث دنبال بکنم، تا لااقل در مجموع به یک دسته‌بندی کاملی از بحث انشاءالله برسیم. در قرآن مجید راجع به نفس آیات بسیار زیادی ما داریم و مخصوصا راجع به نفس الاماره آیاتی رو داریم که در اینها کلمه سیئه با نفس در یک جا قرار گرفتن، مثل آیه‌ای که در آغاز بحثم خواندم و در سوره مبارکه نساء آیه 79 این آیه مطرحه. در آخر آیه می‌فرماید و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. در ابتدای آیه این هست که هر چه خوبی به انسان میرسد از جانب خداست. ما اصابک من حسنت فمن الله. برای اینکه خداوند هرگز شری را نیافریده است تا به انسان بخواد برساند. اما تمام منشأ بدیها خود انسانه، تمام شرها از بشر سرچشمه میگیره و در نهایت هر بلایی که سر انسان میاد به خاطر گرایش به بدیهاییست که خودش انجام میدهد. و الا در قیامت این تعبیر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره وجود داره. هر گونه خوبی یا بدی انسان ازش سر بزنه در آخرت عیناً همان رو نتیجه شو خواهد دید. جزاء و سیعت سیعت و مثلها. وقتی شما به کسی بدی کردید نتیجه بدی بدی. اگر خداوند متعال بخواد بر خلاف این دعو عمل کند و اگه کسی خوبی کرده پاداش شر به او بده و اگه بدی کرده پاداش خیر به او بدهد، مسلماً اینجا عدالت رعایت نشده. خلاف عدالتی که انسان بدی کنه پاداش نیک بگیره یا برعکس. در آیه دیگری از این حالت خطاب به یک فرد که می‌فرماید و ما اصابک من سیئه فمن نفسک در میاد و میگه ما اصابکم، یعنی خطاب رو به جمع مبدل می‌کنه و ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابكم من سیئت فمن انفسكم داریم. محتوا همونه، خطاب از فرد به جمع مبدل شده. در این دو تا آیه و آیاتی که مانند این حرف خدا میخواد بفرماید ریشه تمام گناهان و بدیها در وجود خود آدمه. اگر بشر از اون که خدا براش به عنوان ابزار هدایت قرار داده استفاده کند، کما این که حضرت موسی تو دربار فرعون در برابر یک سوال قرار گرفتن. فرعون سوال کرد من ربکما یا موسی؟ اونی که شما رو تربیت کرده کیه؟ در جواب فرمودن ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون خدای ما رو پرورش داده است که هر موجودی را آفرید و تمام ابزار مناسب برای یک زندگی کامل رو در اختیار او قرار داد. همه چیز دارد بشر. اگر ما بگردیم ببینیم پیامبران رو خداوند برای کنترل نفس بشر فرستاد که بشر به وسیله اونها مفاسد نفسانی خودش رو مهار کنه. کتابهای آسمانی برای مهار بشر نازل شد. مسئله دعوت ائمه معصومین برای آگاهی دادن به مردم و شناساندن به مردم حلیلی های نفس را اتفاق افتاد. خب اینا همه برای چی بود؟ اگر بشر در دستگاه الهی ارزشی نداشت، آیا ممکن بود این همه برنامه برای بشر ریخته شود؟ 124,000 انسان با فضیلت همگی آمدن برای اینکه بشر را از گرداب نجات بدن، از پلیدی و بدبختی نجاتش بدن. خب خود این بشر حاضر نیست این ارزش ها رو قبول کنه و ازش بهره ببره. گناه کیه؟ از طرفی در قرآن مجید نشان داده شده است که این نفس کارش دائما آرایش دادن و زیبا جلوه دادن است. کلمه ای ما در اصطلاحات قرآنی داریم به نام تسویر با سینه. تسویر به معنای آرایش دادن و ظاهری قابل قبول به چیزی دادنه. فرض کنید آرایش میکنند یه آدمی رو که قیافه زیاد قشنگی ندارد، به شکلی که طرف فکر میکنه دیگه این از هر جهت زیباست. شاید یکی از دلایلی که مسئله مشاطگری را اسلام مورد تأیید قرار نمیده و گاهی حتی منع میکند به خاطر اینه که آرایشگر میاد چهره فرد را تغییر میده به صورت ظاهر و یه جوری جلوه میده که طرف خیال میکنه دیگه از این زیباتر وجود ندارد. اما گاهی شوخی میکردن مرحوم آیت الله امامی، میفرمودن چقدر خوبه که بعضی از مواقع وقتی عروس رو آرایش میکنن یه باران بیار و قبل از این که این عروس به بزم عروسی راه پیدا کنه این مقداری بارونا سر و صورت او رو شستشو بدهن. اون وقت خواهید دید که داماد بیچاره گاهی مجبوره تا فرستخه ها از عروس ولی فاصله بگیرن. به ضرب بعضی از آرایش ها ممکنه زیبایی بدن. غیر اونیه که تو طبیعت و ذاتش زیبایی هست، اگه آرایشش هم نکنن اون جلوه و زیبایی خودشو داره. و اگر انسان توانست به اون جلوه های حقیقی برسه، زیبایی واقعی پیدا بکنه، این زیبایی های عاریتی دیگه ارزشی ندارن. در اون را باید مواظب بود. این شاید شعر قشنگی از یک جهاتی باشد که ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. یعنی خیلی ها ظاهر پریبنده دارند اما درونشون آلوده است. ای بس آلوده که لباس زیبایی داشته باشه. این برای ما نباید فریب کاری به وجود بیاره و گول ظاهر افراد رو بخوریم. این که قدیمی ها گاهی تو اصطلاحاتشون میگفتن قسم تو ببینیم یا دم خروس را، اگر قسم میخوری میخوای ما رو گول بزنیم. اما دم خروس داره نشان میده که تو دروغ داری میگی، گول چی رو بخوری؟ درباره این بحث روایات جالبی ما داریم. چند تا روایت هست، من اشاره بکنم به بعضی از این روایات. اولی از امیر المؤمنین علیه السلام که نقش نفس اماره را بسیار عالی ترسیم کردند. می فرمویند ان نفس الاماره ان مسبله، نفس اماره که تسلیل کارشه آرامشگری می کند، تتملق و تملق المنافق، یه حالت بازیچه ای داره و سازگاری نشون میده و خودشو دلسوز نشان میدهد، همونطوری که یک منافق برای فریب دادن دیگران سعی میکنه از این روش چکار کنه، استفاده کنه. نفس بد فرمان ظاهر آرام همچون منافق چاپلوسی میکنه و تصنع و به شمت صدیق موافق، یه جور عمل میکنه مثل این که یه دوست سازگاریه و جلوه‌گری درش هست. بعد از این که حرکت کرد، حتی ازا خدعت و تمکنت تسلطت تسلط العدو، وقتی به قول ما اصفهانی ها خدش از پل